فردا ساعت 23:30 11:30 شب به وقت تهران یه بازی فوق‌العاده جذاب، سنتی و یه چیز شبیه به یک شهرآور، یک الکلاسیکوی جذاب رو در فوتبال دنیا در رده ملی شاهد خواهیم بود. جدال برزیل و آرژانتین که مقدماتی جام جهانی در منطقه آمریکای جنوبی خواهد بود، مرحله گروهی که این دو تیم به مساف هم خواهند رفت. یه بار دیگه اشاره بکنم به رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در منطقه آسیا که روز سه‌شنبه انشاءالله تیم ملی فوتبال کشورمون به مساف با عراق میره در دوحه قطر. در همون روز 15:30 کره جنوبی میزبان لبنان و سوریه از ساعت 20:30 روبروی امارات قرار می‌گیره و بازی آخر هفته دوم هستیم و بعد از اون یک ماه مسابقات تعطیل میشه، استراحت میکنن تیم‌ها. بعد یک ماه دوباره بازی‌ها از سر گرفته خواهد شد. 15 مهر ماه ما باید بازی کنیم با امارات در امارات، خیلی مهمه. بعد میایم تهران با کره جنوبی بازی میکنیم که اونم مهمه. بعد اون لیگ شروع میشه، یعنی 20 مهر که با کره بازی کردیم، 27 مهر ما لیگ در ایستگاه 21 آغاز خواهد شد. خیلی متشکرم که امروز همراه برنامه ورزش ایران بودید. تا فردا حوالی ساعت 18 خانم ها آقایان خداحافظ.
ایران را بشنویم.
اختران فروزان،
سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و با آرزوی این که تا این ساعت از روز رو به خوبی سپری نموده باشید، اختران فروزان را به حضورتان تقدیم میکنیم. این مجموعه به بازگویی شرح زندگانی، تحقیقات علمی، اکتشافات و بررسی تألیفات دانشمندانی میپردازد که برای ادراک معانی و ابعاد گوناگون جهان، قوانین حاکم بران و موجودات گوناگونش از جان خیش مایه گذاشتند و این گنجینه عظیم علمی حاصل تلاش‌های آنان می باشد.
البته شاید شما شنونده عزیز در مقام پرسش برآیید که اکنون دیگر چه نیازی است به آگاهی بر احوال اندیشمندان گذشته و یافته‌های علمی آنان. به راستی حال که بشر در هر ساعت چندین اختراع و اکتشاف تازه را به ثبت می‌رساند، بازگو کردن قصه زندگانی متفکران گذشته چه حاصلی دارد؟ آیا بهتر نیست که به جای سخن گفتن از رازی‌ها و ابوریحان‌ها، ابن خلدون‌ها و جابر ابن حیان‌ها، نیوتن‌ها و ماکسول‌ها و پاسکال‌ها و دکارت‌ها از تلاش‌های بشر امروز سخن بگوییم؟
البته پروازه هست که پاسخ دادن به این پرسش ها چندان هم سهل و آسان نیست، بلکه کاریست بس دشوار و خطیر. لکن آنچرا که به طور مختصر میتوان بیان نمود این است که اولاً بسیاری از معارف و دانش های امروزی بشر به اعتبار تحقیقات گذشته که حاصل تلاش های آن دانشمندان میباشند به دست آمده است. ثانیاً ما میتوانیم با آگاهی بر ناملایماتی که آنان در راه پیشرفت دانش بشر متحمل شدند، اراده خودمان را استواری ببخشیم. آگاهی که در پرتو آن یافته‌های امروز دانش بشر را حاصل تلاش‌های بی‌وقفه و شبانه‌روزی بزرگان دیروز می‌بینیم و امروز را زمان جنبش و تلاش خودمان، با دریافت این نکته است که به پا می‌خیزیم، کمر همت بسته، کولبار اندیشه و عصای همت عالمان فرزانه را برداشته و به راه می‌افتیم. به هر حال قدم را به معبر تاریخ گذاشته و اوراق زرین تاریخ مشاهیر بزرگ جهان را برق می‌زنیم تا معلوم گردد که در مطالعه تلاش‌های علمی عالمان گذشته سودی نهفته است یا نه.
نکته قابل توجه دیگر این است که تهیه کنندگان این مجموعه به خوبی بر وسعت کار خود واقفند و نیز نیک می دانند که این مختصر هرگز بازگو کننده تمامی ابعاد علمی دانشمندان مورد بحث نخواهد بود. لکن سعی دارند تا با معرفی بزرگان علم و دانش در حد امکان تصویری از این فرزانگان فراهم آورند. همچنین برای این که مجموعه قابل استفاده‌ای تقدیم حضورتان گردد، در معرفی دانشمندان بزرگ جهان از نظرات و بیانات گرانقدر صاحبان اندیشه و محققان عالی قدر حاضر نیز یاری خواهیم گرفت و بر خود فرض می‌دانیم پیشاپیش از این بذل عنایت و یاوری ابراز سپاس و تشکر کنیم.
در شمال سرزمین پهناور ایران آن روز ولایت خوارزم قرار داشت. خوارزم یا خیوه عنوان ولایتی بود که در بخش سفلای رود جیهون واقع شده بود. این ولایت که از گذشته اهمیت فراوانی در تمدن آسیای مرکزی داشته، در دوره اسلامی نیز در شکوفایی استعدادهای تمدن اسلامی نقش قابل ملاحظه‌ای را به عهده گرفت. در همون ایام، آنگاه که ماه ذی‌الحجه سال 362 هجری فرارسید، در بیرون شهر کاف، پایتخت خوارزم، کودکی دیده به جهان گشود که نام او را محمد گذاشتند. خانواده او از نسب عالی برخوردار نبود، به طوری که بعدها خود می گفت که اجداد و نیاکان خیش را نمی شناسد. با این همه، دست رحمت ایزدی دامن او را از نعمتهای گوناگون پر کرد. خانواده عراق جبلی که از اوضاع خانواده کودک آگاهی داشت، سایه مهر و محبت خود را بر سر نوزاد گسترده و پرورش او را به عهده گرفت. اندکی بعد، ابو نصر منصور عراق که غلام القادر بالله خلیفه عباسی بود و بعدن نیز جزء اصحاب ابوالعباس مأمون ابن مأمون محمد خوارزمشاه قرار گرفت، آموزش او را عهده دار گردید. ابو ریحان در حل مسائل مشکل علمی به او رجوع می نمود و از معلومات ژرف ریاضی او بهره ها می جست و بعدها نیز پرسش و پاسخهایش با ابو نصر را به صورت رساله هایی تنظیم نمود. او هنگامی که به سنین جوانی رسید، جهت تحصیل علوم طبیعی به محضر استاد یونانی شتافت. مشاهده طبیعت و پدیده های شگفتانگیز آن ذهن کنجکاو و نوجوان هوشمند را برمی‌انگیخت تا در مشاهدات خیش از دقت و حوصله علمی فراوان برخوردار گردد و یادداشت‌ها و نوشته‌هایی نیز در این مورد فراهم آورد.
او روزانه ساعاتی را به جمع‌آوری گیاهان و بذرهای گوناگون و مشاهده و سیر در طبیعت می‌پرداخت. اما وقتی 11 ساله بود، بار دیگر به تحصیل علوم ریاضیات، نجوم و هیئت روی آورد و زیر نظر ابو نصر به مطالعه دقیق این علوم پرداخت، به طوری که در 16 سالگی به تنهایی قادر به رصد کردن ستارگان گردید و مقالاتی علمی نیز در این زمینه تهیه دید. در سن 20 سالگی سفری به گرگان نمود، اما به زودی به سوی پایتخت بازگشت و بار دیگر تحقیقات خود را پیگیری کرد. در همان روزگار آوازه دانشمندانی را که در ری میزیستند شنید. ری، این سرزمین باستانی، در قرن 4 هجری در اوج تمدن و فرهنگ به سر می برد و انجمن دانشمندانی به نام بود. وی برای آشنایی و بهره‌گیری از مکتب رایج در ری به سوی آن دیار روانه گشت و مدت 2 سال در آن شهر اقامت گزید. اما بار دیگر به پایتخت خوارزم بازگشت و در این مدت بار دیگر ولی این بار عمیق‌تر به ستاره شناسی تجربی روی آورد.
مطالعه در ستاره شناسی او را به طور جدی به علم جغرافیا کشانید و از این رو به مطالعه آثار جغرافیدانان پیش از خود پرداخت. دید ریاضی او و اندیشه خو کرده با کمیتش در جغرافی نیز به دنبال ریاضی بود و از این رو ریاضیات جغرافی را مورد مطالعه قرار داد و در این مورد به تجربیات و ابتکاراتی نوین دست یافت و در همین ایام توانست که مشخصات جغرافیایی شهرهای آسیای میانه را تعیین نماید. در اواخر 8 دهه از قرن 4 هجری نوح ابن منصور سامانی که آوازی فضل و دانش او را شنیده بود وی را به دربار خیش فراخواند و از آن پس ابو ریحان با امیر سامانی در تماس ماند تا آنکه در 26 سالگی بار دیگر به گرگان عزیمت نمود و به طور خستگی ناپذیری به پژوهش‌های علمی و خلاقیت‌های فکری پرداخت. در همان زمان ها بود که به دیار قابوس ابن وشمگیر که مشهور به شمس المعالی بود راه یافت و کتاب آثار الباقیه عن القرون الخالیه را به نام وی نگاشت. این کتاب در حقیقت اولین تألیف مهم ابو ریحان در شمار دیگر آثار گرانقدر وی به حساب می آمد. اگرچه ابو ریحان این کتاب را به نام قابوس ابن وشمگیر نگاشت اما عبارات پایانی کتاب چنین نشان می دهد که مباهات به عروت الوثقای شمس المعالی و توسل به حبل المتین امیر زمانه یگان راهی بود که او را از شر حاسدین و تنگ نظران در امان می داشته است. راستی شاید هم این سنت سیئه برای دانشمندان به نام یک تقیه سیاسی به حساب می آمده است. به هر حال وی در این کتاب می کوشد تا از طریق ارائه مدارک معتبر و با روحیه کاملا منصفانه به بحث پیرامون مسائل مطروحه در کتاب بپردازد.
از خلال کتاب آثار الباقیه روح علمی و اندیشه باز و بدور از تعصب او در طرح و بررسی مسائل گوناگون آشکار می‌گردد. وی در بخش‌های مختلف گفته‌های مورخینی را که بدون داشتن دلیل قانع کننده با دیده‌ای ظاهر بینانه به بحث در مسائل علمی می‌پردازند رد می‌کند. وی هرگز به آنچه تاریخ به معنی ذکر و نقل حوادث و اخبار خوانده می شود نمی پرداخت. دید ریاضی او باعث می گردید تا عنصر کمیت را در همه حال در نظر گیرد. گویی امیدوار بود تا به کمک محاسبات نجومی و مقایسه گاه شماری و تاریخ های مختلف و بحث و انتقاد در منابع کار سالهای حقیقی حکومت و پادشاهان را دریابد. به این دلیل ضمن اینکه گهگاه به ضعف منابع و نابود شدن آنها و آشوب فراوان در تاریخ‌ها اشاره می‌کند، تابلوها و جدول‌های فراوانی از آنها فراهم می‌آورد و به بررسی آنها می‌پردازد. وی اشاراتی ارزنده نیز به افسانه‌های کهن اقوام مختلف به ویژه افسانه‌های دینی می‌نماید که غالباً مربوط به ایرانی‌هاست. این افسانه‌ها گاه از آثار تاریخ ملل و گاه در ضمن بیان رسوم اعیاد و گاه همچون داستان ذوالقرنین به طور مستقل بیان گردیده است. بیگمان آنچه که امروزه درباره ادیان در دسترس ما قرار دارد از آنچه تقریبا 1000 سال پیش در اختیار بیرونی بوده است غنی‌تر است. با این وجود بعضن اطلاعاتی که بیرونی جمع آوری نموده است از منابعی بوده که اکنون از دست رفته است و آنچه در آثار او باقی مانده در درجه اول اهمیت قرار دارد.
قرن چهارم به سرعت به پایان رسید. در شمال ایران دولت خوارزم پایتخت خیش را به گرگانیه انتقال داده بود. ابو ریحان به پایتخت جدید خوارزم رفت و علاوه بر اینکه به کارهای علمی پرداخت، به فعالیت‌های سیاسی نیز مشغول گردید و رساله‌هایی در مورد مسائل اجتماعی نگاشت. همچنین به تصحیح زیج‌ها پرداخت و حرکت سیارات را بررسی کرد و توضیحاتی راجع به جدول‌های خوارزمی داد که متأسفانه امروزه در اختیار ما نیست. در همانجا آب‌های حوضه اورال و جیهون را بررسی نمود و وزن مخصوص آنها را تعیین کرد.
آینده خوارزم تاریک می‌نمود و سالی چند از آغاز قرن پنجم هجرت نمی‌گذشت که سنت الهی به شکل دیگری در تاریخ جاری گشت و طبعا این دگرگونی ها نیز در زندگانی علمی عالمان زمان و از آن میان دانشمند فرزانه ایرانی ابو ریحان بیرونی نیز نمی توانست بی تأثیر باشد.
ابو ریحان همچنین سرآمد منجمان اسلامی به حساب می آمد و همه آثارش در این زمینه از شاهکارهای تاریخ علم محسوب می گردد. یکی از این آثار کتاب التفهیم لعوائل صناعت تنجیم است که به منزله مقدمی از علم نجوم است. در این کتاب وی چهار علم اصلی یعنی هندسه، حساب، هیئت و احکام و یک فن فرعی یعنی استرلاب را با اسلوب و روش تحسین برانگیزی مورد بحث قرار داده و بسیاری از موضوعات دقیق علم هیئت با مهارت خاصی تشریح شده است و این کتاب را به هر دو زبان فارسی و عربی نوشته است. متن فارسی آن معتبرترین سند علمی و ادبی فارسی بعد از اسلام و صحیح‌ترین مأخذ چند شعبه از فنون ریاضی و گرانبهاترین گنجینه انباشته از لغات و اصطلاحات و تعبیرات کهن و اصیل فارسی است.
اما شاهکار بزرگ و درخشانترین اثر علمی بیرونی در نجوم کتاب قانون مسعودی در هیئت النجوم است که در اواخر عمر به درخواست مسعود غزنوی نگاشته است. این کتاب مهمترین دائرة المعارف نجومی در تاریخ علم اسلامی است. بیرونی در این کتاب حساب، مثلثات و مثلثات کروی و همچنین علم هیئت را به اوج خود می‌رساند و به تنظیم مختصات جغرافیایی پرداخته است. در نوشته‌ها و آثارش ستایش حضرت علی و آل آن حضرت علیهم السلام بسیار به چشم می‌خورد. نام امام جعفر صادق را با احترام خاص یاد می‌کند و علویان را تمجید می‌نماید.
برنامه بعد خدا نگهدار.
نصب رایگان 2 سال ضمانت، خدمات پس از فروش و کیفیتی در شأن یک خانواده ایرانی با بیمکس،
زندگی بی مکس جریان داره.
بی مکس،
زنجیره یک پارچه تولید گوشت مرغ فروزان بیرجند از مجهزترین زنجیره‌های کشور، دارای گرید A و کد IR سازمان دامپزشکی، توانسته با بهره‌مندی از متخصصان کارآزموده، سبد پروتئینی متنوع با کیفیت عالی همسان با استاندارد و تکنولوژی روز دنیا، با بیش از 50 فراورده عرضه و رضایت مشتریان خوش سلیقه کاکلزری را جلب نماید.
جلوه از شکوه و زیبایی، آمیزه از هنر وطنی و صنعت جهانی، مقاوم در برابر هر گونه شرایط آب و هوایی، دست بافت ماندگار، مبلمان دست بافت کوهبر.
پکیج شوفاژ و رادیو تور بوتان، کیفیت مطمئن با خدمات پاسخگو. 021-5-10-11 بوتان.
بستنیه، خواستنیه، باندا واسه هر حالتون، حسش میمونه یادتون. بستنیه امسال و هر سالتون، خوشی میفته دنبالتون. باندا واسه همه سن سالا، بگو پرچمش بالا، حالا بخون لا 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 لا.
پاندا، حال خوشتون با ما.
فقط دو روز دیگر فرصت دارید تا شمش طلا برنده شوید. شما میتونین بسته های بات های طلایی بروکس رو با تخفیف ویژه از الکتریکی های سراسر کشور خریداری کنین و یا با ارسال عدد 1 به سامانه 3075116 و یا تماس با تلفن 021-7516 این محصولات رو با تخفیف ویژه و ارسال رایگان دریافت کنین با قید قرعه. علاوه بر شما و یکی از اعضای خانوادتون، حامیان ته و یکی از اعضای خانوادش نیز معادل مجموع وات هر بسته گرم شمش طلا برنده می شوند. وات های طلایی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
شرکت چینی اصفهان، تولید کننده که انواع چینی مجروح با طرح‌های گوناگون و زیبا با برند لورین. لورین
در مسیر طبیعت باشید تا حتی از رویای خودتون هم سبقت بگیرید. با جشنواره بزرگ 1400 طبیعت، جشنواره محصولات برنج و چای طبیعت با جوایزی رویایی، با خرید و ارسال کد روی بسته‌بندی انواع محصولات برنج و چای طبیعت در قرعه‌کشی جوایز رویایی طبیعت شرکت نمایید. هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. برای سبقت بیشتر در کسب جوایز رویایی طبیعت به نشانی طبیعتسبز.ir مراجعه نمایید.
نرمی و لطافت و رو دستات ببین، شادابی و تراوت یعنی همین، لذت حس یک رایه خوب و دلشین، پاکیزگی به سبکی نوین، درماکلین.
همبرگر هم رفاقت، کنار تو تا ته خط، خوشمزه میشه لذت با گوشت ایران، رفیقی که همیشه پای است، تو سفر سه سوت آماده است، با کیفیت و تازه است گوشت ایران، تو دور همی مهمونی همونی که همه میخوان گوشت ایران.
همه ای ما برای ادامه تحصیل ملاکایی داریم.
من دلم میخواد همراه با کار تحصیلم رو هم ادامه بدم. میخوام درسی که میخونم توی بازار کار به دردم بخوره.
اگه بتونم توی وقتای خالی روزم الکترونیکی درس بخونم خیلی خوبه.
آموزش برای همه، همه جا، همه وقت.
دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیشرو.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
نشانی گامهایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
برای جنگیدن که همیشه از تانک و توپ و تفنگ استفاده نمیشه. پشپشه‌ها، شایعه‌ها، دروغ‌ها رو راست و درست نشون دادن‌ها، خوبی‌ها رو ندیدن و بدی‌ها رو زیر ذره‌بین بردن‌ها خودش جنگه. جنگ دنیای جدید. اگه کسی نمیدونه که توی این جنگ باید چی کار کنه و چجوری دفاع کنه، بهترین کار اینه که نشونی دشمن و خائن رو بهش بدیم و با علم و آگاهی بهش قدرت بدیم.
دشمنان ما امروز بیشترین تحرکشون علیه ما بیش از تحرکات امنیتی و اقتصادی تحرکات تبلیغاتی و جنگ نرمه، تبلیغات رسانه‌ای است. برای اینکه بر افکار عمومی مردم مسلط بشوند مبالغ هنگفت هزینه میکنند، کارهای بسیار انجام میدن، فکرهای بسیاری رو در مجموعه های فکری برای این کار استخدام میکنن تا بتوانن با جنگ روانی، با تبلیغات گوناگون افکار عمومی کشورها رو، از جمله بیشتر از همه امروز کشور ما رو که هدف سوء نیت قدرت های بزرگ هست، اینها رو قبضه کنن، افکار عمومی رو، و در اختیار بگیرن. وقتی افکار عمومی یک ملت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت اون ملت هم طبعا طبق میل اون بیگانه پیش خواهد رفت. کار تبلیغاتی کار مهمی است. ما در این زمینه ضعف داریم. حالا بگذریم از اون آدم‌های غافلی که از رسانه‌های داخلی هم به نفع دشمن استفاده می‌کنن. حالا اون محل بحث ما نیست. لکن اون کسانی هم که قصد خیر در این زمینه دارن، کمکاری ما داریم در زمینه کار تبلیغاتی و کار حرکت تبلیغاتی درست و تمهیدات رسانه‌ای باید قوی‌تر و هوشمندانه‌تر عمل بکنیم.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام و عصر بخیر حضور شما شنوندگان گرامی، خبرهای 19 رادیو ایران را با آگاهی می رسانم. رئیس جمهور برگزاری مراسم 40 را مشروط به موافقت دولت عراق دانست. آقای رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت برگزاری مراسم 40 حسینی منوط به موافقت دولت عراق و اعلام شرایط پذیرش زوار از جانب این کشور است و بدون تردید در صورت موافقت کسانی می توانند به زیارت